रहा था।
سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها، مقام‌های محلی طالبان در فاریاب میگویند که بر اثر بارش باران و سرازیر شدن سیلاب در این ولایت دست کم یک تن جان باخته است، 50 خانه مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی تخریب شدند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان امروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که در فاریاب یک مکتب نیز تخریب شده و حدود 100 رأس مواشی نیز تلف شدند. بر اساس گزارش، ولسوالی های گیرزیبان، المار، قیصار، چلگزی، خواجه سبزپوش و کوهستانات فاریاب گواه بارش باران و سیلاب بودند. باختر همچنان نوشته است که در سیل در مرکز ولایت سرپل 34 خانه مسکونی به گونه کامل و قسمی تخریب شده. گفته نشده است که بارش باران و سرازیر شدن سیلاب در این دو ولایت چی وقت صورت گرفته، اما پیش از این اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان پیش بینی کرده بود که به شمول سرپل و فاریاب 16 ولایت به روز پنجشنبه دوم ماه حمل شاهد بارش برف و باران خواهند بود. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که تخمیناً نزدیک 16 میلیون نفر در افغانستان بین ماه نوامبر سال 2023 تا ماه مارچ 2024 به شدت در ناامنی غذایی قرار داشتند. در بخشی از گزارش این اداره سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان که دیروز پنجشنبه منتشر شد، همچنان آمده که 4 میلیون نفر از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال در این کشور دچار سوء تغذیه اند. به گفته WFP، 3.7 میلیون افغان در سال 2024 به طور فوری به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که بیش از 824 کیلومتر کانال‌های آبیاری را در این کشور یا ساخته و یا بازسازی کرده است. این اداره سازمان ملل متحد امروز جمعه 22 مارچ که مصادف به روز جهانی آب است، در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که در مجموع بیش از 17000 هکتار زمین زراعتی در افغانستان اکنون آبیاری شده که معیشت پایدار و امنیت غذایی را تضمین میکند. افغانستان با بحران شدید آب دست و پنجه نرم میکند که تقریبا 76% از جمعیت آن دسترسی کافی به آب ندارند. شماری از خبرنگاران افغان مقیم در اروپا و امریکای شمالی میگویند که در سال گذشته شمسی 500 خبرنگار به دلیل فشارهای طالبان وظایف خود را ترک کرده و حداقل 300 خبرنگار دیگر هم مجبور شدند تا کشورشان را ترک کنند. این خبرنگاران دیروز پنجشنبه در اعلامیه گفتند که طالبان در یک سال گذشته تقریبا هر ماه دروازه یک رسانه را بستند و در مجموع 11 دفتر رسانه‌ای در سراسر کشور بسته شدند. طالبان در این باره چیز نگفتند، اما قبلا از حمایت این گروه از خبرنگاران و ایجاد سهولت به آنان حرف زده بودند. مرکز خبرنگاران افغانستان به روز یکشنبه این هفته در گزارش گفت که در سال 1402 فشار بر رسانه ها و خبرنگاران در این کشور و تهدید آنها نسبت به سال قبل آن بیشتر بود. ایالات متحده امروز جمعه 22 مارچ پیشنویس قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد نیاز به آتش‌بس فوری در نوار غزه ارائه خواهد کرد. ایالات متحده پیش از این بارها تقاضای آتش‌بس در غزه را رد کرده بود. از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس، ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای جلوگیری از درخواست این سازمان جهانی برای آتش‌بس فوری در غزه و تکرار از حق ویتوی خود استفاده کرده بود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندروی حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. جنگ جویان حماس در 7 اکتبر پارسال در حمله به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشتند و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. و مقام های محلی در منطقه زاپروژیای اوکراین امروز جمعه گفتند که روسیه 12 حمله راکتی بر این منطقه انجام داده که باعث تلفات و قسمت قطع انرژی برق دستگاه هسته‌ای زاپروژیا شده. همزمان در کیف حملات همزمان در خارکیف حملات نیروهای توپخانه روسیه باعث قطع برق و آب شده. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. پس از آن که داعش مسئولیت حمله دیروز در قندهار را پذیرفت، شماری از کارشناسان میگویند که
داعش پرونی برید به قندهار کی
حمله دیروز داعش نشان داد که آنها در افغانستان نفوذ دارند و می توانند در ناامن ساختن افغانستان از بمب و حملات چریکی علیه طالبان استفاده کنند.
گزارش تازه برنامه جهانی غذا در مورد نیازهای بشری در سال جاری میلادی در افغانستان.
در سال 2024 در افغانستان 23.7 میلیون تن نیازمند کمک های بشردوستانند.
در حملات تازه روسیه زیر ساخت های انرژی اوکراین هدف قرار گرفتند. در این باره هم برای تان میگوییم. برنامه مهمان آزادی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. ایالات متحده و برخی از کشورهای دیگر حملات در قندهار و کابل را محکوم کردند. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان این حملات را بی‌رحمانه و تروریستی خوانده است. مسئولیت حمله روز پنجشنبه در شهر قندهار را که دست کم 21 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته داعش پذیرفته است. برخی از کارشناسان میگویند که این حمله نشان میدهد که داعش در افغانستان نفوذ دارد. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
نماینده خاص امریکا برای افغانستان حملات روز پنجشنبه در کندهار و کابل را محکوم کرده است. توماس ویست در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که ایالات متحده امریکا حملات به گفته او وحشیانه تروریستی در کندهار و کابل را که باعث کشته شدن مردم بیگناه در ماه مبارک رمضان شد محکوم می کند. کرندکر شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان هم در صفحه ایکس تویتر سابق خود این حملات را محکوم کرده و نوشته که آنها تمام اعمال تروریستی را چه در دشت برچی کابل و چه در مقابل نوی کابل بانک در قندهار محکوم کرده و وحشیانه می نامند. به گفته منابع محلی در حمله ساعت 8:30 صبح دوم حمل در قندهار 21 نفر کشته و 51 تن دیگر زخمی شدند. در همین روز شهروندان کابل از وقوع یک انفجار نسبتاً قوی در ناحیه چهارمین شهر خبر دادند، اما حکومت طالبان در مورد این رویداد و تلفات احتمالی آن چیزی نگفته است. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله در مقابل ساختمان نو کابل بانک در ناحیه اول ولایت قندهار را بر عهده گرفته است. ایماق خبرگزاری مرتبط با گروه داعش ناوقت شام پنجشنبه با نشر اعلامیه گفته که این حمله به ملیشه‌های طالبان صورت گرفته که برای دریافت عاید خود در مقابل بانک جمع شده بودند. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز این حمله را محکوم کرده و در صفحه ایکس خود نوشته که عربستان سعودی بار دیگر این اقدام تروریستی را به شدت محکوم می کند و در کنار افغانها در برابر هر گونه خشونت، افرادگرایی و تروریسم می ایستد. همزمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی ملی مصالحه جمهوری مخلوع نیز حمله روز پنجشنبه در ولایت قندهار را محکوم کرده و آن را جنایت و اقدام خلاف تمام قوانین و اصول خواندند. بانک حکومت طالبان بارها مدعی شده که گروه داعش را در افغانستان سرکوب کرده، اما با آن هم این گروه مسئولیت حمله اخیر قندهار را که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت به عهده گرفت. اختر محمد راسخ کارشناس امنیتی در این باره به رادیو آزادی چنین گفت:
داعش پرونی برید به قندهار کی
حمله دیروز داعش نشان داد که آنها در افغانستان نفوذ دارند و می توانند در ناامن ساختن افغانستان از بمب و حملات چریکی علیه طالبان استفاده کنند و این بیانگر آن است که طالبان در جلوگیری از حملات چریکی و بمب گذاری در حدی که لازم است موفق نیستند.
گفتنی است که گروه مصالح داعش پیش از این نیز مسئولیت تعداد از حملات در کابل و برخی ولایات دیگر را بر عهده گرفته است. شماری از کشورها و معاون شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به افزایش فعالیت‌های داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان و خطراتی که برای منطقه و جهان ایجاد می‌کند، هشدار دادند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس اداره مبارزه با تروریسم این سازمان در کنفرانس تهدید تروریسم علیه صلح و امنیت بین‌المللی در ماه دل گفت که خطر تقویت مجدد گروه داعش در افغانستان همچنان بالا است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از کشورها از جمله جرمنی و هلند و شماری از سازمان‌های بین‌المللی از طالبان بار دیگر خواستند که مکاتب و پانتون‌ها را برای دختران در افغانستان باز کنند. سفارت هلند برای افغانستان گفته است آغاز سال تعلیمی جدید در این کشور برای بیش از 1 میلیون دختر که برای سیومین سال از آموزش محروم شدند یک روز سیاه بود. مقام‌های طالبان سال تعلیمی جدید را در افغانستان طی مراسم به روز چهارشنبه اول حمل 1403 در حال افتتاح کردند که در این مراسم هیچ زن و دختر حضور نداشت و نه هم در مورد بازگشایی مکتب‌های دخترانه چیز گفته شد. بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
شماری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان شدند. وزارت امور خارجه جرمنی طی یک اعلامیه که روز پنجشنبه دوم حمل در صفحه اکس یا توییتر سابق آنها منتشر شده گفته است طالبان آینده یک نسل دختران و در حقیقت آینده یک کشور را دزدیدند. در اعلامیه آمده است که سال تعلیمی جدید آغاز شد، اما سال روان هم دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند. سفارت هلند در افغانستان گفته است آغاز سال تعلیمی جدید برای بیش از 1 میلیون دختر که برای 30 سال از درس محروم شدند یک روز سیاه بود. در اعلامیه این سفارت که روز پنجشنبه دوم حمل در صفحه اکس یا توییتر سابق خود آن را منتشر کرده آمده است که محدودیت بر تحصیل دختران نقض حقوق بشری است که تاثیر بد بر دختران و زنان دارد. در اعلامیه همچنان آمده محدودیت تحصیل دختران جامعه را متاثر می و باید به دختران افغان اجازه تحصیل داده شود. در همین حال سازمان حقوق بشری فریدم ناو گفته است که محدودیت به گفته آنها شرم‌آور طالبان بر آموزش متوسطه دختران وارد 915 روزش شد که در نتیجه آن دختران از آموزش متوسطه و تحصیلات عالی منع شدند. این سازمان طی یک اعلامیه از طالبان خواسته که از این پالیسی ها و همه محدودیت هایی را که بر دختران و زنان افغان وضع کردند دست بردارند. حکومت طالبان تاکنون در پاسخ به این واکنش ها چیز نگفتند. حکومت طالبان روز چهارشنبه هفته روان سال تعلیمی 1403 را در مناطق سردسیر اعلام کرد، اما دختران بالاتر از صنف ششم باز هم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. سپوژمی مادر دانش آموزی که به تازگی به صنف هفتم راه یافته بر رادیو آزادی میگوید دخترش آرزو داشت تحصیل کند و آنها فکر میکردند که سال روان اجازه آموزش متوسطه به دختران داده خواهد شد.
کائنات او نور و پزرون جونو چه اشپجون سنف او توگه خلاص کردید.
کائنات و هزاران دختر دیگر که سنف ششم را تمام کردن دیگر اجازه آموزش از سوی طالبان را ندارند. این بر روح و روانه آنها بسیار تاثیر بد گذاشته. آنها بدون گیری و ناامیدی رای حل دیگری ندارند.
دیز از مش با لونو بانده دیره دیره بد اغیزه کردی. ناامیدی جرا و مسوادی هیس بلکار نلدی.
یک تن از دانش آموزان که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود و تازه به صنف هفتم راه یافته بر رادیو آزادی گفت
دیروز من بسیار متاسف شدم که مادرم برای پدر بزرگم که صنف 11 خرطاسی خرید و بسیار متاسف شدم که من خانه نشین شدم. توسط طالبان تحصیل من ادامه دادن نمیتونم. من بسیار دوست داشتم که تحصیل من ادامه بودم، توسط تحصیلم یک دکتر بسیار خوب شدم و به جامعه خود خدمت کنم.
هرچند آمار دقیق وجود ندارد که سال روان چه تعداد دختر به صنف هفتم مکتب راه یافتند، اما گزارش های تایید نشده نشان می دهد که 330,000 دختر سال روان به صنف هفتم راه یافته و بنابر محدودیت طالبان بر آموزش متوسطه دیگر اجازه آموزش را ندارند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شده است. دختران همچنان اجازه تحصیلات عالی را ندارند و اکثریت زنان از کار در اداره های دولتی و غیر دولتی منع شدند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
پنج و پانزده دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در حملات تازه روسیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین هدف قرار گرفتند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. برنامه جهانی غذا WFP بار دیگر از آنچه بحران ناامنی غذایی در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده. این اداره ملل متحد ناوقت دیروز در گزارش تازه گفت که در افغانستان بیش از 23 میلیون تن نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. در همین حال شماری از مردم حکایت‌های دردناک از شدت ناداری خود و نزدیکانشان دارند. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا از ادامه بحران ناامنی غذایی در افغانستان نگران است. این سازمان نوقت روز پنجشنبه دوم حمل در یک گزارشی در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته که در 3 ماه نخست سال روان میلادی نیز 15.8 میلیون تن که 40% نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهد با ناامنی شدید غذایی مواجه بودند. WFP همچنان گفته که در سال 2024 در افغانستان 23.7 میلیون تن نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند. به گفته این سازمان 4 میلیون افغان از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال دچار سوء تغذیه‌اند. WFP در این گزارشش افزوده که ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از آگوست 2021 به این سو که فرصت آموزش، تحصیل و مشارکت آنان در فعالیت‌های بیرون از خانه را رقم زده، زنگ هشدار بحران پیچیده انسانی در سال 2024 را به صدا درآورده است. اخراج بیش از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان از سپتامبر 2023 به این طرف دلیل دیگری است که WFP آن را عامل شدیدتر شدن نیاز به کمک‌های بشری و بحران ناامنی غذایی در افغانستان خوانده است. شماری از افغانان هم از تاثیر بیکاری، بحران ناامنی غذایی و نبود کمک‌های کافی برای رسیدگی به نیازهای خود و نزدیکانشان سخن می‌گویند. گلسوم که می‌گوید خود از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نیست و بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مجبور به مهاجرت به ایران شده. در مورد سطح نیازمندی مادرش که در افغانستان زندگی می‌کند و به گفته او نانآور ندارد افسود:
پدرم خود فوت کرده، دیگه کدام نانآور یا مادرم نداشت. یک پدرم هم شهید شده بودم، دختره که از پیش مادرم است. پس به خاطر از او هم در همسایم کمک ها که می آمد و گفته مردم مادرم هم می گرفتن در لیست. سال اول خوب بود، می دادن اما یکان سنگ زغال و چوب و پول نقد 2,000-3,000 برش می دادن، یک آرد و برنج. ولی از پار سال به این طرف و گفته مردم هموقع هستش که روز و شب مگذرانه. مادرم در خانه کرایی هم زندگی می کنم.
رونا یک تن از مهاجرین اخراج شده از پاکستان هم با بیان وضعیتشان گفت حکومت طالبان با آنان همکاری نکرده است.
یا پاکستان را غلی و استیازی وضعیت دیر خراب نگرهار که براتیم.
از پاکستان آمدیم، در نگرهار افتادیم. وضعیت بسیار خراب است. کار و روزگار نیست. دولت هم کمک نکرده. زمستان را هم بسیار به سختی تیر کردیم.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در مورد این ادعا با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که بر اساس گزارش تازه برنامه جهانی غذا انتظار می‌رود 1.46 میلیون افغان دیگر از کشورهای پاکستان و ایران در سال 2024 اخراج شوند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
موج بزرگی از حملات نیروهای روسی زیرساخت‌های انرژی اوکراین را هدف قرار گرفته که منجر به کشته شدن دست کم دو نفر، تخریب قسمی یک بند بزرگ آب و قطع موقت انرژی در دستگاه هسته‌ای زاپوروژیا شده. این حملات باعث قطع انرژی برق در برخی مناطق دیگر اوکراین نیز شده است. مقیم نایب در این باره فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که در حملات تازه روسیه 150 تیاره بی سرنشین و راکت استفاده شده. زلنسکی یک بار دیگر از متحدان اوکراین تقاضا کرد که انتقال مهمات و سیستم های تسلیحاتی به شدت مورد نیاز اوکراین را تسریع بخشند. شرکت دولتی برق آبی اوکراین گفت که بند آب دنیپرواس بالای دریای دنیپر در زاپوروژیا مورد حسابات دو راکت روسی قرار گرفت که در نتیجه یکی از دو دستگاه تولید برق آسیب دید. با گفته این اداره تا هنوز خطر فوری تخریب این بند به نظر نمی رسد. در اعلامیه این اداره آمده که پس از حمله آتش سوزی در بند آب آغاز شد و اداره خدمات اضطراری در آنجا کار می کند. در اعلامیه همچنان آمده که وضعیت در بند آب تحت کنترل است. ایهور سریتا مدیر اداره انرژی و آب اوکراین به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر مشخص نیست که آیا دستگاه تخریب شده ی تولید انرژی را ترمیم کرده میتوانند یا نه. در این میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشت که دیشب روسیه بیش از 60 تیاره بی‌سرنشین نو شاهد و نزدیک به 90 راکت از انواع مختلف را به سمت اوکراین پرتاب کرد. او افزود که جهان به گفته او تروریست های روسی را با وضوع می بیند که دستگاه های انرژی، خطوط تامین انرژی، بندهای آب، ساختمان های مسکونی و حتی یک بس شهری را نشانه می گیرد. از حملات هوایی همچنین در مناطق خارکیف، دنیپروپتروفسکی، خمیلنسکی، ایوانوف، پولتاوا، اودسا و لیووف نیز خبر داده شده است. در این حال هومان هولوشینکو وزیر انرژی اوکراین حملات اخیر روسیه را بزرگترین تهاجم بر زیرساخت‌های انرژی اوکراین در این اواخر خوانده است. همزمان مقام‌های اوکراینی امروز جمعه گفتند که روسیه 12 حمله بر منطقه زاپوروژیا انجام داده که در نتیجه آن یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند و همچنان در فعالیت دستگاه انرژی اتمی زاپوروژیا هم تا حد سکتگی به میان آمد. شرکت تولید برق اوکراین بعدا اعلام کرد که کارمندان این مؤسسه کیبل آسیب دیده برق این دستگاه را ترمیم کردند. در این حال نیروهای هوایی اوکراین اعلام کرد که سیستم دفاعی این کشور 92 راکت از 151 راکت پرتاب شده توسط روسیه را دفع کرده و تعدادی از تیاره‌های بی‌سرنشین روسی را در جریان شب سقوط داده است. در این حال بسته کمک نظامی مهم 60 میلیارد دلاری از سوی ایالات متحده به اوکراین به دلیل مخالفت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا گیر مانده و این امر باعث شده تا کیف بیشتر به کمک متحدان اروپایی خود متکی باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگویند در هر یک ماه 3 خبرنگار کارش را در افغانستان از دست میدهد. این خبرنگاران روز پنجشنبه در اعلامیه مشترک در مورد وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان گفتند که به علت فشارهای طالبان صدها خبرنگار در سال گذشته خورشیدی در افغانستان وظایف خود را ترک کردند. خجسته کبیری و جزئیات بیشتر در این مورد.
شماری از خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگویند که طالبان در سال 1402 در هر ماه درب یک رسانه را بستند. این خبرنگاران که وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در سال 1402 را در افغانستان به بررسی گرفتند، روز پنجشنبه در یک اعلامیه مشترک افزودند که پس از حاکمیت دوباره طالبان، رسانه ها در افغانستان پس از یورش بالای دفترشان توسط طالبان بسته شده است. بر اساس این اعلامیه اوکراینیه در هر ماه تقریبا از 3 خبرنگار تعهد کتبی گرفته شده تا دیگر به عنوان خبرنگار و کارمند رسانه کار نکند، مگر اینکه به اساس خواست آنها فعالیت کند و بلندگوی طالبان باشند که تعدادشان به 33 تن میرسد. خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی در اعلامیه ادعا کردند که در سال 1402 هر هفته یک خبرنگار از سوی طالبان بازداشت شده و هر روز یک رویداد امنیتی در برابر خبرنگاران رخ داده که در آن طالبان دست داشتند. اعلامیه افزوده در این سال 187 رویداد امنیتی در برابر رسانه‌ها از سوی طالبان به وقوع پیوسته است. اعلامیه همچنان افزوده که 49 خبرنگار از سوی طالبان بازداشت شدند، 9 خبرنگار محاکمه و 60 خبرنگار مورد خشونت‌های فیزیکی قرار گرفتند و 500 خبرنگار دیگر به اثر فشارها کارشان را ترک کرده و 300 خبرنگار دیگر مجبور به ترک کشور شدند. نبود قانون رسانه‌ای، دسترسی به اطلاعات، مقرره‌های مرتبط از چالش‌های دیگر عنوان شده و گفته شده که دست طالبان را بیشتر از پیش در نقض آشکار آزادی بیان در افغانستان باز نگه داشته است. در اعلامیه آمده است که محیط رسانه‌ای در این سال کاملاً مردانه شده و صدای زنان به عنوان کارمند و مخاطب رسانه بر اساس فرمان طالبان در سطح کشوری و محلی در رسانه‌ها وجود ندارد و از میان بیش از 2000 کارمند رسانه‌ای زن در حال حاضر تقریباً هیچ و یا چند تن آن هم زیر فشارهای حداکثری وجود دارد. با این حال خبرنگاران در داخل افغانستان نیز وضعیت موجود را در برابرشان تایید می‌کنند. یک تن از خبرنگاران زن به شرط عدم ذکر نام و تغییر صدایش بر رادیو آزادی گفت خبرنگاران زن در کنار محدودیت‌های پوشش امنیت کاری نیز ندارند.
چیزی که انگیزه زنان خبرنگار میتونه بگیره محیط کاری و محیط اجتماعی هسته. مثلا دفتر ببینم ما اجازه اشتراک در کنفرانس‌های خبری نداریم، مطمئن که به جایی که یک خانم استخدام کنه یک آقا استخدام میکنه. این باعث میشه که حضور زنان خبرنگار کمتر و کمتر بشه. مثلا در گذشته ما حدود 60 خانم خبرنگار تنها در هرات داشتیم، اما فعلا اگر من انگوش شمار بگم تعداد باید آمار دقیق دارم شما میگم که شاید 7 یا 8 نفر باشن که به صورت میدانی کار میکنن.
از سوی هم یک تن از خبرنگاران مرد که اون نیز از گرفتن نامش خودداری کرد و پیش از این از سوی طالبان بازداشت نیست شده بر رادیو آزادی گفت
از مشکلات اقتصادی گرفته تا محدودیت ها، عدم دسترسی به اطلاعات و همچنان تهدیدها، این همه مشکلاتی هستند که خبرنگاران با آن مواجه هستند. تا حال نه حکومت نه نهادهای حامی خبرنگاران هیچ طرف پروای حقوق خبرنگاران، پروای وضعیت خبرنگاران نداشته و نه به آن توجه کرده.
اعلامیه خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی همچنان میگوید که دسترسی به اطلاعات یکی از دشوارترین موارد است که برای خبرنگاران در افغانستان به میان آمده و طالبان در هر رسانه پربیننده عضوی از استخبارات خیش را گماشته است تا آنچه نشر می شود خلاف منافع آنها نباشد. آنها با ابراز نگرانی گفتند که استخبارات طالبان در سطح کابل و ولایت ها چنان ترسی را در جامعه رسانه‌ای خلق کرده که هیچ خبرنگاری و رسانه‌ای نمی‌تواند بدون اجازه آن اداره مطلبی را نشر و یا پخش نماید و خودسانسوری در ذهنیت خبرنگاران جا کرده و حتی در موارد الگوی ذهنی آنان شده است. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و سخنگوی آنها در مورد این ادعاها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما همواره گفتند که هیچ خبرنگار را به علت کار خبرنگاریشان بازداشت نکرده و مخالف فعالیت رسانه‌ها که به گفته آنها بر اساس منافع ملی باشد نیستند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، از کابل مسیج مندی. من و خاطر امی کار و حقوق زن می گفتم. من خودمان یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که کار مساعد کنید، چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمی فهمم که چه قسم شوق با این بیکاری و بیروزگاری.
از ولایت هلمند در ما روز قیامت است. مردم بیگناه کراچی والا مستری زدن و کندن است، پول جمع کردن است، علی بلیج خدا اینا یک رهبر داره نداره. ما بر که گریان کنیم، بس همین شهر ترک کنیم، کجا بریم؟ ریگ بریم؟ این مظلوم بیچاره بر که گریان کنه؟
سالی پیشتر یک اندازه کمک خوب بود، مگر این سال بیخی کمک نیاد. خود ما آدم که چی کمک نرسیده، چون که نفرم نرسیدیم، بعد از انتا خودم بیکار چند تا اطفال خود دارم بیکار شدیم در جای خوب. کمک ما ستو و سلام های بعد کسی ما که نفر داشته باشه، ما بود نفرم نداریم. نه کمک های مردم های میبینیم میگیره که یا نفر داره دفتر های بعد از وضع اقتصادی خوب میبینیم، حتی خوب هم هستن.
پیام شما نظر شماست.
در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را داریم. از ساعت 8 تا 9 امشب برنامه رنگ‌های زندگی از رادیو آزادی پخش می شود. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. اکنون فشرده خبرها. مقام‌های محلی طالبان در فاریاب می‌گویند که بر اثر بارش باران و سرازیر شدن سیلاب در این ولایت دست کم یک تن جان باخته است. اینجا خانه مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی تخریب شدند. خبرگزاری باخته در کنترل طالبان امروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که در فاریاب یک مکتب نیز تخریب شده و حدود 100 رأس مواشی تلف شدند. باختر همچنان نوشته است که سیل در مرکز ولایت سرپل 34 خانه مسکونی را به گونه کامل و قسمی تخریب کرده. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که تخمیناً نزدیک 16 میلیون نفر در افغانستان بین نوامبر سال 2023 تا مارچ 2024 به شدت در ناامنی غذایی قرار داشتند. اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که بیش از 824 کیلومتر کانال‌های آبیاری را در این کشور ساخته و یا بازسازی کرده. این اداره امروز جمعه 22 مارچ که مصادف به روز جهانی آب است در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در مجموع بیش از 17000 هکتار زمین زراعتی در افغانستان اکنون آبیاری شده که معیشت پایدار و امنیت غذایی را تضمین میکند. شماری از خبرنگاران افغان در اروپا و امریکای شمالی میگویند که در سال گذشته 1402 خورشیدی 500 خبرنگار به دلیل فشارهای طالبان وظایف خود را ترک کرده و حداقل 300 خبرنگار دیگر هم مجبور شدند تا کشورشان را ترک کنند. ایالات متحده امروز جمعه پیشنویس قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره نیاز به آتش‌بس فوری در نوار غزه پیشکش خواهد کرد. از جنگ در غزه بیش از 5 ماه سپری می شود. و مقام‌های محلی در منطقه زاپوروژیای اوکراین امروز گفتند که روسیه 12 حمله راکتی بر این منطقه انجام داده که باعث تلفات و قسمان قطع انرژی برق دستگاه هسته‌ای زاپوروژیا شده. همزمان در خارکیف حملات روسیه باعث قطع برق و آب شده است.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمان داریم که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار دلنشین دارد. او فعلا در یک شفاخانه در کابل کار میکند. در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بلند دارد. دکتر انجیرا لقمانی با ماست.
سلام بر شما، بر شنوندگان محترمتان.
دکتر صاحب بین ازم یه شروع کنیم که فعلا در کجا مشغول کار هستین شما؟
ما در شفاخانه به نام انستیتوت قلبی در بخش کاردیولوژی اطفال و هم تا حد در بخش ایکوی کایلا مصروف کار هستم.
در شرایطی که فعلا در افغانستان وجود داره پیشرفت کارهایتان چطور است؟ زمینه های کاری تا چه حد مساعد است؟
تا فیلم کدام تغییر در کارهای ما نامده، به خاطر از اینکه ما یک شفاخانه دولتی استیم و شفاخانه عموماً از مسائل سیاسی دور می باشند و تا حال کدام مشکل بر ما در سه کارم به وجود نامده، کدام محدودیت بر ما وضع نشده. در روزای اول ما چون خودم یک اراس بود پیشم نمیرفتم یک چند روز اما بودیدم که از شفاخانه امرای تماس گرفتن و دوباره به کارم برگشتیم. منتها یک تعداد از همکارای ما وظیفه را چون ترک کردن رفتن بیرون از افغانستان، حجم کار سر ما بسیار زیاد شده. تغییر که آمده همی است و دوباره پیش رفت تا یک مدت شفاخانه ما را شروع بر مدت یک سال صلیب سرخ کمک می کردن. تقریبا دوا همه چیز در شفاخانه بود اما بعد از یک سال چون کمک های صلیب سرخ متوقف شد مشکلات دوا در شفاخانه به وجود آمده.
شرایطی که شما کار میکنین از نگاه تجهیزات مخصوصا در یک حالتی که بعضن برق نیست و بعضن وسایلی که شما نیاز دارین در افغانستان نیست، تا چی اندازه مشکل است این شرایط برای شما؟
مشکلات در سایه صحت تقریبا از سالای زیاد وجود داره با وجود که 20 سال کمک های زیاد صورت گرفته اما نشده که همین مشکلات بخش صحت در افغانستان حل شوه. یک چون شفاخانه ما در ابتدا توسط افغانای مقیم کانادا افتتاح شد و اینجا کمک میکردن یک سلسل وسایل آوردن بر ما اما بعدا چون وسایل در افغانستان نمیشه که ترمیم شوه بر از این که بایومیدیکل انجینیر ما نداریم، یک سلسل وسایل از کار افتادن و در زم مشکلات برق بله است اما چون شفاخانه است یک میشه که از جنریتر استفاده کنن، مشکلات برق گاه و ناگاه بر ما پیش میه. خب ما با مشکلات پیش میریم، نمیتونیم که کار خود متوقف کنیم. مشکلات اطمان است، هر قدر که مشکلات پیش میه و مقدر که مواجه میشیم میشه که راه حل برش پیدا شود. با مشکلات است، با مشکلات پیش میریم دیگه.
چند نفر روزانه مریضا به پیش شما مراجعه میکنن؟
تعداد مریضای ما روز چون ما مریضای سراپا را میبینیم و همین مایناتشان مکمل در داخل شفاخانه میشه در حدود 50 مریض به صورت اوسط 50 مریض چون مریضا مثل شفاخانه و شفاخانه که داخل بستر هستن مریضا دوسیه انداخته میشن مریضا فالو اپ میشن به او خاطر ما عد اوسط 50 مریض داریم روزانه.
در معالجه مریض ها مخصوصا در عملیات اینا هم شما سهم میگیرین؟
در عملیات ها ما تشخیص میکنیم مریض ها رو و برای عملیات کاندید میکنیم.
در این شفاخانه که شما کار میکنین چند دکتر دیگه با شما همکار هستند؟
در مجموع ما 8 دکتر که 5 دکتر در بخش داخلی کلانا و 3 دکتر در بخش داخلی قلبی اطفال هستیم و بخش جراحی داریم که در بخش جراحی هم حدود 12 نفر دکتر داریم و خوشبختانه ما بعض عملیات های قلبی را در شفاخانه ما اجرا میشه چون ما با کمبود بودجه مواجه هستیم و مریضا قدرت پرداخت از این پول ندارن، بنان بسیار به کندی ما پیش میریم با وجود که به مثال که ما فیران داخلش قرار داریم در حدود یک 4-5 واقعی عملیات باز قلبی هم در شفاخانه ما اجرا شده و قبل از عملیات های بسته قلبی که به حساب برای طفلا مشکلات ولادی اطفال هستن که بدون مداخله در داخل قلب اجرا میشه، یک سوراخ هست مثلا در بین دو رگ قلب و اجرا میشه در سابق مهم مختصر تانستیم که 7-8 واقعی عملیات باز قلبی هم داشته باشیم.
ای اطفال که پیش شما میای خودتان هم گفتین که یک تعداد مریضایی هستن که بی بضاعت هستن و پول ندارن و نمیتونن که مصارف شفاخانه رو بپردازن، شما در برید اینا چه قسم کمک کرده میتونین از نگاه بشری بدون از اینکه پول از اونا بگیرین؟
شفاخانه دولتی عموما خدمات صحی قبلا کاملا رایگان بود اما حالا مقدار کم چیز گرفته میشه از بسیار چیز ناچیز که مریضا میتونن فیس را که مثلا در شفاخانه است 50 افغانی و 10 افغانی 20 افغانی برای هر ماینات تعیین شده با وجود که ماینات در بازار مثلا ما این کوی را که میکنیم که 50 افغانی میگیریم در بیرون 4000 افغانی است. این ماینات هم میتونن تا یک دیر اما یک دیر مریضا تا توان از زمین هم ندارن در دمیر قسمت ما کم متوم با کمک دوستا مریضایی که مثلا نمیتونن فیس روزانه خود بسن در قسمت کمک میکنیم.
وقتی که مریضا عملیات میشن، کیست عملیاتشون هم عملیات های باز قلبی البته چون بسیار گزاف از قیمتش در افغانستان، باز دکترهای ما با تخفیف مثلا شاید نصف قیمت که در بازار باشه یه قیمت مریضا اگر بپردازن باز عملیات باز قلبیشان گرفتن میشن. من تا یه کیسای دیگه کم از تعداد مریضا میتونن بتن، کسایی که نمیتونن باز همراهشون در طرف همکارا و دوستا تا اندازه کمک میشیم.
شما دکتر صاحب خودتان در باره زندگی شخصی خود میخوایم یک چیزی از پیش شما بپرسم که شما در کجا به دنیا آمدین، در کجا درسای ابتدایی و متوسطه را خواندین و بعد از او چطور شد که شما رشته طب قبول کردین و باز رفتین دکتر شدین و تا امروز هم در افغانستان ماندین بدون از این که در فکر ازی باشین که مثل دیگر آواره به خارج مهاجرت کنین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم، اصلا از طرف پدر از ننگرهار و از طرف مادر از کابل هستیم. در کابل به دنیا آمدیم، پدر ما پیلوت نظامی بود، ارکان ارضی داشت از ایالات متحده آمریکا و بعد از بخش نظامی تقاعد گرفتن باز در آریانا پیلوت بودن و در فامیل روشنفکر ما کلان شدیم. پدرم به تحصیل هم قلق به تحصیل بچه های خود کوشش میکرد، به چند دشبر دخترهای خود کوشش میکرد. اما این مو خوارا برادر آمدیم و درس خواندیم، برادران دکتر و انجینیر هم شیرهای من دکتر و انجینیر هستن و ما از لیسه های شیدرانی فارغ شدیم. از تفضیلیت اصلا ما علاقه ما برای رشته تبابت نبود، ما میخواستم حقوق بخوانم، زیاد خوش داشتم از تفضیلیت. اما مادرم آرزو داشت که دخترم دکتر باشه و ما آیست آیست وقتی که مادرم میارزم میزد من درباره ازی فکر میکردم. خب وقتی که مادرم درباره هر چیز تصمیم میگیره تصمیمش درست است و ای که میگه که دخترم دکتر باشه من چیز فکر میکنم و پیش خود فکر میکردم. یکان وقت که خوردی ما بازی میکردیم باز همیش در بین خورخونده باز رول دکتر برای ما میدادم. آیست آیست فکر میکردم که شاید بتانم که به یک قسمت محصر باشم. از امو خطر باز کشتی طب انتخاب کردم و از بعد از امتحان کنکور فاکولتی طب آمدم. بدبختانه وقتی که من در فاکولتی طب کامیاب شدم و جنگ های داخلی شروع شدم با بسیار مشکلات ما مواجه شدیم. فاکولتی ما از انگر جا جنگ ها تبدیل شده، باز ما رخصت می شدیم و باز در جای مختلف ما مثل که انسان به دوزی درس می خوانم قسم در جای مختلف آستاس با درس می خوانیم. باز باز دوره دیگر تغییر آمد، باز مدعی تغییر یک سال تقریبا نتانستیم فاکولته بریم و بالاخره با بسیار مشکل ما فاکولته تکباره شدم و بعد از اون به تخصص ما گرفتم در بخش داخلی اطفال و بعد از اون به بخش قلبی آمدم و یک مدت کوتاه کورس شش ماه بود. من آلمان آمدم و در اونجا یک شش ماه در بخش یک ماینه که قلب از طریق یک پایپ که داخل گلوله مریض میشه از طریق از این ماینه میکنم ما به نام ترانسیزوفاجریکو میگیم برای ترنینگ از او آمدم. ولی وقتانه وقتی که برگشتم به افغانستان چون در شبخانه نتانستم که این وسایل که برای از این ماینه به کار است او را برای ماشین آماده کنم دیگه، من نتانستم که این ماینه که بسیار قیمتی است و بسیار مهم است برای مخصوصا برای شفاخانه قلبی که وقتی مریض ما کاندید عملیات میکنیم این ماینه برایشان بسیار ضروری است. سال ما نتانستم که موفق شویم که این ماینه را در شفاخانه دولتی شروع کنیم.
شنوندگان گرامی، شما در برنامه مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر صاحب انجیلا لقمانی هست که متخصص امراض قلبی و همزمان شاعر و ادیب و همچنان کسی است که فعلا در افغانستان در یک شفاخانه دولتی کار میکنه و بعضی مریضان را که برش مراجعه میکنن که بی بضاعت هستن به اونا هم کمک میکنه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما با وجودی که امکانات داشتین که میتونستین به خارج برین، چی باعث شد که شما افغانستان قبول کنین و در شرایط نسبتاً مشکل تر در افغانستان کار کنین؟
شاید به این وقتا یه جمله که وطن ما دوست دارم به گوشا خوش نخوره، به خاطر از اینکه کسایی که میگن وطن ما دوست دارم، هیچ کس وطن خود دوست نداشته. اما ما نمیپم، هم مسلک ما دوست دارم، هم مردم ما دوست دارم، هم وطن ما دوست دارم. پیش خود فکر میکردم که اگر ما وقتی که به آلمان آمدم گای میگفتن بر ما که میتونی که باشی، ما میگفتم نه، ما میخواییم پس برم. ما آمدیم چیز را از اینجا به افغانستان ببرم. و وقتی که آمدم تو اسم میکردم که ما هیچ وقت احساس پشیمانی نکردم. و آلم وقتی که شرایط تغییر کرد و ما میدیدم که هم مگی میرن، پیش خود فکر میکردم کسایی که توانایی نداره که برای خیلی ها برای کجا برای چی میمانن، وطن برای کی میمانن. و اینمی اس فکر میکنم سبب ازی شد که ما به هر چانس که برم برابر شده گفتیم نه. در روز خوب کلگی در وطن میاین، مثلا وقت آرومی باشه میاین برای سیاحت کلگی، اما در روز بعد خیلی میمانه اگر ما برایم کلگی برایم. یعنی طفلایی که میاین مریض هستن و وقتی که میاین ما میبینمشان که وقتی اینجا تداوی میشن خوش میرن، میگفتم خب حتما جای ما را کس دیگه پر خواهد کرد. اما ما خودم این فکر میکردم که ما که جای برم، ما خودم جای خود گم میکنم. به او خاطر ما هیچ وقت درباره برآمدن اصلا فکرام نکردیم. شاید اشتباه باشه نمیفهم، اما ما اینمی به حساب ما از زمان که طفل بودیم پدرم امکانات داشته اما هیچ وقت نخواسته که برایم.
کیها شما را کمک میکنن در این مسئله؟
ما از زمانی که ما در شفاخانه میوند تخصص میگرفتم با دوستای که در آلمان بودن و میامدن کسای که سابق در شفاخانه میوند کار میکردن، متخصص اطفال بودن، دکتر فیضا جان اسمتی و یک تعداد دکتر فیضای دیگر میامدن خانما و اطفال افغان کمک میکردن. اما از اونا آشنایی دوستی دارم و با موی ارتباط با بعض اوقات کم کم مثلا دوا یا مثلا چیزی که توانشان از کمک میکنه و ما مثل یک واسطه هستم که میتونم اونم کمک ها را، البته ما بالای ما فکر میکنم اعتماد دارن، اما را میتونم برای کسایی که ضرورت دارن برسانیم. بعض مریضا را میتونم کمک کنیم، بعض فامیلا را میتونم کمک کنیم. وقتی که در شفاخانه قلبی بودم باز امرای دوستای از اتحادیه زنان رضاکار افغانستان آشنا شدم. اینا کسایی بودن که آمدن تقریبا 2 سال ایای مجادل قلبی را امرای ما پیش می بردن و کمکای زیاد برای شفاخانه ما می کردن که در امیا و آخر خوشبختانه تانستیم که با کمک از اینا یک ماشین بسیار با کوالیتی بسیار بلند که فکر میکنم تا حالا شفاخانه های شخصی هم ندارن برای شفاخانه ما کمک کردن و توسط از این ماشین آل ما میتونیم که کیسای بسیار مغلق آفات قلبی اطفال ما تشخیص کنیم که اینا باز از اینجا اگر مثلا عملیات هایشون در شفاخانه ما میشه خوب، اگر نمیشه باز بخش زنجیر امید یک شاخه از شاخه از در شفاخانه فرانسویا که کمک میکنن، مایناتشان ما میکنیم اما عملیات هایشون باز خود شوا میپردازن و در جایی که امکانات عملیات شد عملیات چون میکنه تعداد مریضا را که ما با می ماشین خود خوشبختانه میتونیم بسیار خوبی تشخیص کنیم، بسترمیاش راجع میکنیم و اونا مصارف شما میپردازن و یک کمک بسیار کلان از طریق از اتحادیه زنان رضاکار در آلمان در ما شده که ما ممنون و مدیون شما.
دکتر صاحب انجلا جان، شما علاوه بر این مصروفیت هایی که دارین، هر روز هم بسیار زیاد مراجعین پیشتان میه و شما هم تقریبا تمام اوقاتتان صرف دیدار همی مریض ها میکنین، ما شنیدیم که شما در پالوی ازی بابسته مشکلات و سیقی وقت بعضی وقت پیدا میکنین که از دلتان بعضی صداها رو بلند کنین و شعر بگوین، چی به زبان دری و چی به زبان پشتو. انگیزه شعر و شاعری و ادبیات از کجا برای شما آمد؟
ما از طفولیت یک خانه کلان شده بودیم که پدرم مادرم همشون بسیار به می چیزا علاقه داشتن، به مطالعه و کتاب.
مثلا مادرم بر ما همیشه حافظ و صدی چیزایی که می بود بر ما می خواند و پدر مجله کتاب بر ما می آوردن. ما زیاد همین چیزا شنا بودیم می خواندیم، همیشه رادیو گوش می کردیم. اما من همیشه وقتی که قلم به دست می اومد یک چیز نوشته می کردم، فکر می کردم که یک چیز در دلم اومده من او رو نوشته می کردم. وقتی پسان می خواندم می دیدم که یکم خوشم میاد که ایران نوشته کنم، بگه فکر نکنم که شعر چیز باشه، مقصد چیزی که از محیط ما برداشت میکنم، چیزی که مثلا مرا یکان دفعه زیاد آزار بده، چیزی ما میتونم در بارش نوشته کنم. همی چیزا رو فکر نکنم که شعر باشه، هم دوستان رو شعر گفته قبول کردن و به یک قسمت من چیزایی که نوشته میکنم مدین دکتر پروین جان پشواک هستم که ما زمان که مسئله فاکولته بودن و ما مسئله فاکولته بودم اینا فارغ شده بودن، اما ما همیش اینجا تعقیب میکردم، مثلا در مجله ها شعرهایشون هم میخوندم. بسیار زیاد علاقمند چیزایی بودم که پروین جان پژواک از طریق میدیا با هم دوست شدیم و چیزایی که من نوشته میکردم اونا میخوندن، همیشه من تشویق میکردن میتونم چیز خوب نوشته کردی.
اولین اثرتان به یادتان است که چی بوده در نظم؟
نظم نبود، مقصد یک چیز من نوشته کرده بودم روزایی که کابل جنگ بود و باز میگفتن که سلام میشه، باز جنگا خلاص شد، باز مردم تو تغییرات آمد. من چیزهای زیاد نوشته کرده بودم مثلا، اما هیچ به خاطرم نبود. اما یک چیز من نوشته کردم، یک چیز کوتاه من نوشته کرده بودم، نوشته کرده بودم که هر شب آبستن روز است، همگی میگویند هر شب آبستن روز است، بی خبر از منن به بعض شبها عقیمن مانند شبهای وطنم.
شما در پشتو هم شعرهای دارین که بعض وقتا در رسانه های اجتماعی دیده میشه که شما نوشته کردین و بعض شب ما هم خواندیم. درباره از شعرهای پشتویتان، چی وقت به زبان پشتو شعر گفتن شما شروع کردین و یا نوشتن؟
من هر چیزی را که به زبان دری نوشته میکنم او را باز به زبان پشتو نوشته میکردم. کلگی بر من میگفتن که بسیار جالب است که هر چیزی که نوشته میکنی با دری و او را باز به پشتو برش الفاظ پیدا میکنی که یعنی میتونی او را به پشتو نوشته کنی. مثلا من یک دو کلمه را که برتان گفتم من ای را به پشتو نوشته کرده بودم. خلق وایی چه عرش پا از دیگوی خدوی نپویگی چه زینش پی شنده دیلک از ما دوتن شده. این همی یادم بود دیگه، چیزای زیاد نوشته کرده بودم. فیلان فکر میکنم کم چیز از ذهن ما فرار کرده.
درباره خانواده شخصی خود بگوین، خودتان، فامیلتان، برادر و خواهر اول، بعد از او باز خانواده شخصی خود.
خانواده شخصی نمی خانواده ایمست، برادرهای مستن، خواهرهای مستن که بعضشون در افغانستان زندگی میکنن و یک تعدادشون بیرون از افغانستان زندگی میکنن.
چند خواهر و برادر هستن؟
سه خواهر دو برادر.
از بزرگا کیها در قید حیات هستن؟
بلدست هستن، پدر مردیشان رحمت اقتای هستن.
اگر برای شما یک امکانات تازه به وجود بیایه چی کارهایی را می خواهید که بکنین؟ فعلا در افغانستان که همیال هستین که خود وقف کردین به کارهای خیریه و همچنان مالجه مریض های افغانستان، چی کارهایی را آرزو دارین که بکنین؟
ما برسان بگذارم بعضا تعجب می کنم، بعضا نظر با برداشت که دارن شاید فکر کنن که کار درست نکردیم. بعد وقتی که تخصصم گرفتم امی شفاخانه که از اون کار میکنم از طرف یک دکتر سر بود بنام دکتر سر بسمتلای نایفیل از طرف کانادا آمدن و اینجا را این شفاخانه را به این امید تأسیس کردن که مشکلات قلبی اطفال و کلانا یعنی عملیات های قلبی مثلا کسایی که رگای قلبشان بند میشه و رواز میکنن، تداوی امراض قلبی کلشان زیر چتر این انستیتوت باید اجرا شود، چون در بیرون مصارف از این بسیار زیاد است. ما خواستیم با قیمت کمتر برای کسایی که نمیتونن که مثلا پاکستان برن، ایران برن، یا مثلا در شفاخانه شخصی کارایشون در اینمی شفاخانه باید شعبات هست که از
تقریبا 12 سال که این شفاخانه جور شده، همیشه با مشکلات بسیار زیاد مواجه شده. هیچ کس نتونسته که مشکل از شفاخانه را حل کنه و این را امو آرزوی ما که بوده که یک انستیتوت قلبی باشه که در بین از این هم مریضات تداوی شوند و هم یک مرکز ریسرچ باشه. چون ما همیاله وقتی که روزانه ما مریضا را معاینه میکنیم تعداد زیاد طفل هستن با مشکلات بسیار شدید قلبی که مثلا از ولادی به دنیا آمدن امی رقم با مشکلات قلبی، و ما میبینیم که مثلا بعض مشکلات قلبی روز به روز زیادتر شده میره و این ضرورت به این داره که درباره از این ریسرچ شد و که چرا این مشکلات در بین اطفال زیاد شده. مثلا مشکلاتی که در بیرون کسایی که سن بسیار بلند داره پیشان پیدا میشه پیش اولادایشان، اما در افغانستان بین زوجهای بسیار جوانی دیده میشه. این ضرورت به تحقیق داره چرا باید این چیزا به این شکل که در دیگه دنیا مثلا در بین والدین که سنشان بلند است این مشکلات قلبی در طفلایشان دیده میشه، اما در افغانستان در طفلای در کسایی که زوجهای جوان هستن دیده میشه. ما میخواستیم این چیزا این مشکلات حل کنیم و آرزوی ما فعلا با وجوده که مشکلات از آرزوی ما اینه نیست که این انستیتوت روز امین چیزایی که ما آرزو داریم بر مردم افغانستان او را برشان بتانه عرضه کنه، خدمات عرضه کنه که و این که مثلا مردم بیرون میره یه آم از دکل دنیا مثلا کس که از اندت میره در انگلستان تداوی میشه این چیزایی که کسایی که میتانن توانایی دارن میرن هر طرف هم. و ما آرزو دارم که این انستیتوت باید یک اصلی تبدیل شده که حتی که بتانیم ما مشکلات همی ولایات افغانستان حل کده، بتانیم کسی که میخواه که مثلا به پاکستان بره یک اعتماد کنه که بیایی اینجا. اما این فکر میکنم شاید یک خواب باقی بانه، اما نمیفهم. من وقتی میبینم که هیچ کس به فکر از این است که یک چیز در چوکات دولت جور شوه، اقلا به 20 سال با حکومک هایی که شده یک شفاخانه جور میشد که اقلا یک نمونه می بود، اقلا می تانست مشکلات ولایت های افغانستان خواهد بسازه.
از خاطرات دوره پانتون یا دوره متعلمی اینا کدام خاطره که خاص بیادتان باشه می تانین چیز بگوین؟
خاطرات ما چون ما در زمان جنگ به فاکولتا آمدیم، در زمان جنگ مکتب خواندیم، خاطرات ما هم جنگی است. مثلا ما در وقتی که مجاهدین بودن یک روز مدت زیاد ما در خانه موندیم، یک روز بر ما گفتن که بیاین فاکولتا شروع شده، ما طرف فاکولتا رفتیم و ما بود مرخصتی داشتیم، ما یه مرد فاکولتا شروع میشد، جنگا شروع شد. ما وقتی که تقریبا یک ما بعد ایران کردن که بیاین فاکولتا و ما به طرف فاکولتا رفتیم، باور کنین ما از پل باغمومی در موتر بالا شدم و وقتی که موتر طرف دیمزنگ میرفت از دیمزنگ طرف ما او جایی را که یک دو ماه پیش آباد دیده بودم مردم دو زندگی میکردن کلش ویران نشده بود و بر ما بسی قابل تعمل نبود. ما در موتر بدون هیچ نمیفهمیدم خودم، اما من تو گریه میکردم. اما اگه مرمی بودم چرا گریه میکنی برشان گفتم ما دو ماه پیش اینجا را کلش آباد دیده بودم، اینجا کلش شهر کابل آباد بود، این کلش ویرانه شده. وقتی که من به فاکولتا رفتم فاکولتام اونم تو ویرانه، همه چیزش از بین رفتگی، کلش زیاد دود زدگی و تا در اطفال میدیدن. باور کنیم وقتی که من خانه آمدم من تو 15 روز دیگه نتونستم که فاکولتا بیرم بیهد بریستم، چون من چیزایی دیده بودم که خاطرات ما یک چیزایی هست و این مرا بسیار زیاد رنگ میده به خاطر از اینکه بار با این چیزا رو ما تکرار میدیم و هیچ وقت ما نتانستیم که از این حالت برای ما از بسیاری خود درد بگیریم و فکر کنیم برای وطن خود.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را در برنامه مهمان آزادی با دکتر انجیلا لقمانی شنیدید که متخصص امراض قلبی است، همزبان به زبانهای دری و پشتو اشعار داره و فعلا در یک شفاخانه دولتی در کابل کار میکنه و در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌وضاحت هم دست بالا دارد. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
خمه به حیا باباز نه خاموش
مرا کرد خاموش غم بی وفایی، مرا کرد خاموش غم بی وفایی. نیکو بیاموز، نیکو بیاموز حدیث وفا با بزم خاموشم، بزم خاموشم شکستم صدا را. تو نیکو بدانی همه به حیات،